بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 309 سطر 8 و المتوسط فی الحقیقه هو الذی ما انه یخالف نصابه فین ازن یجب ان یکون الانتقال الیه اولا فی التغیر الی الضد. بحثمون در این بود که در تضاد باید بین ضدین غایت الخلاف باشد و اونهایی که در وسط هستند اونها ضد قرار داده نمیشند، مثل سواد و بیاض ضدند چون در غایت خلافن نسبت به هم دیگر، اما اون وسط حمره و سفره و امثال ذلک هیچ کدومشون ضد حساب نمیشند، زیرا که ضد اونیست که کاملا مقابل باشد، ولی این وسطی ها با هر طرف که حساب کنید از یک جهت مخالفت داره از یک جهت مشابهت داره، بالاخره به هم خیلی نزدیک میشن. مثلا زردی رو میبینید به سفیدی نزدیکه و از سفیدی گویا که مقداری در زردی هست، از اون با سیاهی هم که ملاحظش میکنید یه خود کدورت سیاهی توش هست، پس کاملا با سیاهی مخالف نیست، کاملا با سفیده مخالف نیست، همونطور وسط های دیگه مثل حمره و خضره. در اینی که با دو طرف این وسطی ها در اینی که با دو طرف مخالفت دارن مشابهت هم دارن و چون مشابهت دارن دیگه نمیتونن زید باشن، زید باید کاملا مقابل باشن. پس زدیت رو بین وسطی ها برمیداریم و میگیم اینها طرف تضاد نیستن. بعد حالا که وسط قرار گرفتن، اگر رنگی بخواهد، اگر شیعی بخواهد عبور کند از این زد به اون زد، باید این وسطی ها رو هم طی کند، از روی اینها هم عبور کنه. به تعبیر ایشون اگر زدی بخواهد تغییر کند به سمت زد دیگر، باید از این وسطی ها رو به تدریج واضح شود تا آخر سر به اون ضد نهایی برسد. به این جهت اگر فرض کنید سفیدی بخواد سیاهی بشه، یه دفعه سیاه نمیشه، وسط رو باید طی کنه، اول باید رنگ کدر پیدا کنه، حالا زرد بشه یا بالاخره یا تو وادی زردی بعد و سرخی بعد سبزی، آخر سرم بره به سیاهی. پس واسطه بودن دو تا حکم داره، یه حکم سلبی داره یه حکم ایجابی. حکم سلبیش اینه که زد نیست، چون در این مخالفت با هر یک از دو طرفین مشابهت هم داره. حکم ایجابیش اینه که ممر یک شیء است در وقتی که میخواهد از زدی به زد دیگر منتقل شود. این واسطه باید محل عبور و ممر اون شیء قرار بگیره. اگر شیء بخواد از سفیدی به سمت سیاهی بره، باید اینها رو طی کنه. علت این که ما میگیم باید اینها رو طی کنه به خاطر همین مشابهت و مخالفته، چون با بعضی از اطراف مشابهت داره و نسبت به یکی دیگه مخالفتش بیشتره، مثلا فزون زردی مشابهتش با سفیدی بیشتره، مخالفتش با سیاهی بیشتره، پس این نزدیکتره به سفیدی. سبزی برعکسه، از سبزی نزدیکتره به سیاهی. سرخی شاید از هر دو داشته باشه، هم مشابهت هم مخالفت در یه حد، لذا این وسط این دوتا قرار گرفته. وقتی ما میخوام از سفیدی به سیاهی بریم، اون اقرب به سفیدی رو باید طی کنیم، بعد به اون وسط برسیم، بعد اقرب به سیاهی رو طی کنیم، بعد به خود سیاهی برسیم. علت همین مشابهت هایی که هست، یعنی این مشابهت ها و مخالفت ها درجه بندی می کنن این متوسط ها رو، و متوسط ها رو در جاهای خاص قرار می دن، و اگر کسی بخواهد یا شعی بخواهد از این رنج و اون رنج منتقل بشه، باید به ترکیب این وسطی ها رو طی کنه. بله؟ حکم ایجابی همینه که باید طی کرد. حکم سلبی این بود که اینها هیچ کدوم ضد نیستند. حکم سلبی این بود که این وسطی ها هیچ کدوم ضد نیستند، نه با این طرف نه با اون طرف. حکم ایجابی اینه که اگر بخواد شیعی از یک طرف زد به طرف دیگر زد منتقل بشه، این وسطی ها رو باید تهی کنه. نمیشه، ایشون میگه نمیشه. نه، نظرش واقعا همینطوره. سفیدی یه دفعه نمیتونه سیاهی بشه، باید تدریجا به سمت سیاهی بره. حالا ممکنه ما توجه به اختلاف رنگ ها که پیدا میشه نکنیم، ولی بالاخره در واقع این انتقالات اتفاق میفته تا سفیدی بشه و سیاه یا سیاهی بشه و سفید. بله، ممکنه شما یه رنگ سیاهی رو بریزید رو سفیدی یه دفعه بشه سیاه. این انتقال سفیدی به سیاهی نیست، این سیاه کردن یک سفیده. هزارها رنگ و هزارها درجه رو عبور میکنه، هزارها درجه رو عبور میکنه. بله، اگه بخواد سیاه بشه هزار درجه رو باید عبور کنه. منتها هزاران درجه که بین این هاست، هزاران درجه از این بابت که اجزا قابل تجزیه هستن تا به نهایت. شما رنگ رو مثلا رنگ زرد میشه این نهایت مراتب براش درست کنید، سرخ هم همینطور، سبز هم همینطور. اما این بی نهایت ها بی نهایت بالقوه هستند. یعنی واقعا از زرد میخواد منتقل بشه، این همه درجات بی نهایت بالفعل لازم نیست عبور کنه، والا هیچ وقت به اون آخر نمیرسه. باید اون درجات بالفعل عبور کنه. درجات بالفعل چند تا بیشتر نیستن، بقیه بالقوه هستند. یعنی زرد مشتمل بر مراتب بی نهایت، منتها مراتب بی نهایتش بالقوه هست. اما یه دونه زردی داریم، یه دونه سرخی، یه دونه سبزی. یا فرض کنید حالا ما زرد اینا میگیم، این سفید باید خود کلر بشه، خود خاکستری بشه، دو مرتبه مثلا کرم بشه، بعد زرد بشه، بعد چی بشه. اما اینا یه رنگ های محدودی هستن، اینا رو فهم میکنه آخر سر میشه سیاه. اون درجات بی نهایتی که بالقوه در اینجا وجود دارن تعیین نمیکنه. مثل خود ما میخوام از یه مکان به مکان دیگه بریم، خب بین این اینجایی که پای راست رو گذاشتن و اونجایی که پای چپ رو میذارن یه فاصله مثلا پس می چند سانتیه، خیلی مثلا وسیع هم پا بذاریم میشه 50 سانت. این 50 سانت در واقع 50 سانتیه، ولی اگه بخواد تجزیه کنید تا بی نهایت تجزیه میشه. خب من وقتی داریم عبور میکنیم بلغوبه ها رو که طی نمی کنیم، اگه بخواهم بلغوبه ها رو طی کنیم که هیچ وقت به اون نیمت بعد نمیرسیم. ما بالفعل رو عبور میکنیم، نه بلغوبه ها رو. رنگ هم همیزه، رنگ شعی هم که میخواد از سفیدی به سیاهی بره، این همه درجات بی نهایتی که بلغوبه در بین سفیدی و سیاهیش طی نمی کنه، بلکه درجات بلفل طی می کنه و درجات بلفل هم محدوده. پس بالاخره این سفیدی وقتی شروع شد به سمت سیاهی رفت، یه وقتی سیاه می شود. حالا دیری آزاد. این در صورتی که خودش میخواد به سمت سیاهی بره. اما اگه ما بخوام با یه مواد شیمیایی سیاهش کنیم، خب اون ممکنه دفعتن هم انجام بشه، اون دیگه احتیاج و اونم دفعتن انجام نمیشه، اونم در باطن به سرعت انجام میشه، ما متوسل نمیشه. یعنی وقتی این سیاهی رو میریزیم و سفیدی، اون سفیدی یه دفعه سیاه نمیشه، به تدریج سیاه میشه، منتها به تدریجی که سریعه. خب صفحه 309 هست، این سطر 8. ولی متوسط و فلحقیقه، اونی که حقیقتاً متوسط است، هو الذی مع انه یخالف یشابه، چیزیست که در عین مخالفت با دو طرف یشابه، مشابه دو طرفی، یخالف یعنی یخالف دو طرف را و یشابه دو طرف را، متعلق یخالف و یشابه هست شده. این متوسط با این که مخالف دو طرفه، مشابه دو طرف هم هست. این فعل حقیقت رو که در این عبارت آمده میتونید قید متوسط بگیرید، یعنی متوسط حقیقی. حالا منظور از متوسط حقیقی چیه؟ بعداً بیان میشه. میتونم قید مابعد بگیرید، متوسط در حقیقت این چنین است، نه متوسط حقیقی این چنین است. یه وقت فعل حقیقت رو قید متوسط میگیرید، معنی عبارت میشه که متوسط حقیقی این چنین است. یه وقت نه، قید مابعد میگیرید، قید حکم میگیرید، متوسط حقیقتاً این چنین است که یو خالف و یو شابه، هر دوش درسته. اما حالا متوسط فل حقیقت چیست یا متوسط حقیقی چیست، این انشاءالله بعدان توضیح میدید، روشن میشه، بر خود رو بعدی داریم میشه. فهیله میزنه. یعنی در این هنگامی که متوسط مشابهت دارد با اطراف خودش، با طرفین خودش، چون چنین است یجب ان یکون انتقال زد الیه به این متوسط اولا یعنی قبل از این که بخواد منتقل شود به زد دیگر، اولا باید منتقل شود به این متوسط. زد تغییر الازد، در وقتی که زد دیگه خواهد تغییر کند، متغییر شود الازد، و اولا یعنی قبل از رسیدن به اون زد باید این متوسط رو تک کنه. فا این الاسود لذالک، اسود به خاطر همین که تغییر از زدی به زد دیگر محتاج است به طی واسطه، به خاطر همین جهت است که اسود یقدر رو او یخذر رو او یحمر رو اولا ثم یبیض رو. یقدر رو یعنی کدر میشه، رنگ خاک میشه، قباری میشه. یقدر رو از قباره، قباری رنگ میشه، سیاهی ابتدا قباری رنگ میشه، یا سرز میشه، یا سرخ میشه اولا، یعنی قبل از اینکه سفید بشه، ثم یبیض، بعدا سفید میشه. یعنی در وقتی که بخواد از سیاهی بخوام به سفیدی که زده منتقل بشیم، باید این مراتب رو طی کنیم. حالا البته ایشون یک مرتبه رو ذکر، یقبر رو او یخزر رو او یحمر رو، یعنی یکی از اینها رو گفته.
این مطلب رو دوباره بگم، من وقتی توضیح میدادم گفتم که اگر جسم سیاهی بخواد سفید بشه، باید ابتدا خاکستری بشه، بعدن سرز بشه، بعدن سرخ بشه، تا آخر سر بتونه سفید بشه. این توضیحی که دادم با نسخه که در پاورقی ذکر شده سازگاره، که اون نسخه اینطوره که وقتی میخواد میگه یقبر رو و یخذر رو و یحمر رو، که با واو ات میگیره این واسطه ها رو. اما این نسخه که ما الان در متن داریم که با او ات گرفته، به مطلب دیگه، به مطلب به صورت دیگه اشاره داره. اینطور میگه، میگه اگر جسم سیاه بخواهد سفید شود، در بعضی از اجسام خاکستری میشه، قواری میشه، بعدن سفید میشه، در بعضی از اجسام دیگه اگر این سیاه بخواهد سفید بشه، سبز میشه، بعدن سفید میشه، در بعضی از اجسام سوم هم اگر بخواهد سفید بشه، اول سرخ میشه، بعدن سفید میشه. بنابراین این ستا رو، هر سه رو واسطه قرار نمیده، میگه واسطه کافی است که یکی از اینها باشه. پس دو نسخه داریم، دو جمعه رو میکنیم. اونی که من از خارج گفتم با نسخه واو بود، این که الان دارم عرض میکنم با نسخه او هست. اگر نسخه واو گرفتید، بگید سیاه اگر بخواد سفید بشه، این مراحل سگانه رو باید طی کنه. اگر نسخه او رو گرفتید که متن ما میچنینه، بگید که اگر سفید بخواد سیاه بشه، گاهی باید قواری بودن رو طی کنه، گاهی باید سبز بودن رو طی کنه، گاهی هم باید سرخ بودن رو طی کنه. لازم نیست هر سه رو با هم طی کنه، اگر چه گاهی هم ممکنه هر سه رو با هم طی کنه، اون را لازم نفی نمی کنه.
انتقال یکی از این دو طرف باید الیه، یعنی به متوسط باشد، در وقتی که این یک طرف میخواد به ضد خودش منتقل بشه. در وقتی یک طرف میخواد به ضد خودش متغیر بشه، اولا باید الیه، یعنی به متوسط منتقل بشه. بعد که به متوسط منتقل شد، اون وقت آخر سر به ضد برسه. حاله؟ داره متوسط رو خاطر همون دوش مستقیم میکنه. مطالب قبل توجه داشتید که ما بحثیم رسیدیم به این که ضد واحد واحد است. یعنی چی؟ یعنی ما دو تا ضدمون باید فی غایت الخلاف باشد، یعنی وسطی ها ضد نیستند. اینا مطالبی بود که قبلا گفتیم. وسطی ها ضد نیستند. الان دنباله بحثو میگیم وسطی ها چرا ضد نیستند؟ چون از جهتی مخالفن، از جهتی مشابهند. و چون وسطند، باید در وقتی که ضدی میخواد از منتقل به ضد دیگه بشه، این وسط ها رو عبور کنه. اینا مناسب بحث قبل ماست. بحث قبل ما بالاخره در متوسط بود. یکی اصلا فهیمه ایزن دقت بکنی، هینیزن یعنی حالا که مشابهت دارد، حالا که مشابهت هست پس باید این طرف از مشابه خودش رد بشه تا به مقابلش برسه. ابتدا باید مشابه ها رو رد کنه تا به مقابل برسه. اینا این وسطی ها مقابل کامل نیستند، مقابل متوسطند. اون آخری مقابل کامله. این شی وقتی میخواد به اون مقابل کامل برسه باید مقابل هایی هم که وسط هستن طی کنه، یعنی از مقابل ضعیف به مقابل قوی برسه تا به مقابل نهایی منتقل بشه. هر امر تدریجی اینطوریه، باید از ضعف شروع کنه به کمال برسه. اینجا همینه، سفیدی وقتی میخواد سیاه بشه یا به عکس باید این وسطی ها رو طی کنه، یعنی از مقابل ضعیف شروع کنه، مقابل قوی وارد بشه، بعدم به مقابل نهایی برسه. یعنی بالاخره باید این وسط ها رو بگذارن. حالا یا یه وقتی ممکنه سیاهی قواری بشود بعدم سفید بشه، یه وقت ممکنه سبز بشه بعدم سفید بشه. لزومی نداره که حتما از این طریق وارد بشه. بالاخره ممکنه در یه جا شما رنگی رو بخواد رنگ سفید رو سیاهی رو بخواد سفید کنید، اصلا به سبزی نرسید. این از یه طریق بره اصلا اون قواری بره بالاخره بشن که سفیدی. یه وقتا ممکنه نه از یه طریقی به سبزی برسه. بستگی داره که چه مسیری رو طی میکنه. چون دیدید که رنگ ها وقتی میخوان به هم منتقل بشن لزومی نداره حتما یه جور مصرف هست که رنگ زرد وقتی میخواد سبز میشه گاهی با آبی سبز میشه، گاهی با یه جور دیگه سبز میشه. اینا رو یه راه مختلف نیست، یه راه واحد نیست، راه های مختلفه. یه وقت ممکنه سیاهی اول قواری بشه بعد سفید بشه، یه وقت ممکنه اول سبز بشه بعد سفید بشه، یه وقت ممکنه سرخ بشه بعد سفید بشه. هست که از اون جوابتون رو دارم. نه یه وقت ممکنه نشه، یه وقت ممکنه نشه، حتما لازم نیست این وسط ها رو همه رو طی کنه. ولی خب وسط فرض کنید که رنگ نیلی هم هست، این سیاه بالاخره باید نیلی هم بشه و لاجوردی هم بشه و یه چیز بعضی رنگ ها رو وسطش قرار نگرفتن، یه مسیری رو شروع میکنه که این رنگ ها وسط میشه. گاهی از اوقات یه مسیر دیگه شروع میکنه رنگ ها وسط، یه رنگ دیگه در وسط. خیلی از اینو خودتون ملاحظه کردید، از کردم تجربه بکنید میبینید که بله مقام رسل هم اینطور نیستش که همیشه یه مسیر رو طی کنید از سفیدی از سیاهی به سفیدی برسید. مختلف ممکنه اتفاق بیفته. رضا ایشون هم با او آورده، یعنی گاهی اینطوری میشه گاهی اینطوری میشه. اما واسطه هایی که هستن، نه واسطه هایی که نیستن. بله بله، واسطه هایی که هستن، نمیگم واسطه نیست. یه وقت میبینید واسطه هایی، این سیاهی یه جوریست که قرمزی وسطش نیست، سبزی وسطش نیست. بله تجربه تایید میشه، میخواد تو عقلتون درست خواهید نمیشه. شما میخواد یه مطلب تجربی رو با عقلتون حل کنید. وقتی میخواد با عقلتون حل کنید نمیشه. مطلب تجربی رو باید با تجربه درست کرد، نه با عقل. شما فکر میکنید یه قانون کلیه که دارید با عقلتون تنظیمش میکنید، واقعا نظر از تجربه. اگر هم تجربه کنید میبینید که مختلف. همه رنگ ها یعنی سفیدی سه ما جدی نجدی. اگه شما تو ذهنتون هست خودت خیال کردید. ما فیلم نگفتیم که بین سفیدی و سیاهی همه رنگ ها موجود. نه قایت خلاف معنیش اینه که این دو طرف مقابل هم قرار گرفتن. گاهی ممکن اصلا واسطه هم بینشون نباشه، گاهی هم واسطه باشه، واسطه ها مختلف باشن. لزومی نداره هر سی رنگ شما بید بریزید وسط سفیدی سیاهی که بگید همه واسطه هم. نه واسطه بله؟ نه عرض می کنم لازم نیست همه رنگ ها وسط سفیدی سیاهی واقع بشن. بله از نظر عقلی این چنینه، همه وسط هم، یعنی از جهت مشابه سفیدی و از جهت مشابه سیاهی. ولی بین سفیدی و سیاهی در هر جسمی همه رنگ ها که فاصله نیست. یه جسمی رو شما نگاه میکنید میبینید وقتی شروع کرد کم رنگش کردید میشه قواری، نمیشه سبز، بعد آخرش میشه سفید. یه جسم دیگه نیست، جسم فرق میکنه. یه جسم دیگه رو وقتی که چند رنگش میکنی میشه سبز، سیاهش سیاهه وقتی چند رنگش میکنی میشه سبز، چند رنگترش میکنی مثلا میشه سرخ، یا نه سبزی یا رفتی میشه سفیدی. جسم ها مختلف هم. جسم مختلف واسطه های مختلف پیدا میکنه، ولی از نظر عقلی بله بین سفیدی و سیاهی همه رنگ ها واسطه هم. اما این جسم ممکنه خیلی رنگ ها رو نپذیره، یعنی سیاهی رو بپذیره، بعد که میخواد سفیدش کنی وارد بعضی از واسطه ها بشه، وارد بعضی واسطه ها دیگه نشه. این شدنیه، حس میکنم تجربه است. بله این دیگه بس مباحث طبیعیه فلسفه است، مباحث طبیعیه فلسفه است و مباحث طبیعیه فلسفه با تجربه روشن میشه. حالا اگر هم قبول نمی کنید، اگر هم قبول نمی کنید نسخه ای هم داریم که با بابا آمده، اون نسخه رو بپذیرید. فإن الأسلاف لذلك یقبر رو و یخبر رو و یحمر رو اینجوری بگید. اگر میگید همه این وسائط رو باید بگذرونه، او رو بردارید اینجا شما بگذارید، نسخه ای هم داریم، یعنی خلاف هم نکردید. بله نسخه‌تون پاورقی نگاه کنید. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینه که گاهی ما بین دو ضرب متوسطی رو میابیم که متوسط ایجابیه. مثلا میگیم که این داغه، این سرده، این ولرمه. ولرم یعنی نه سرد نه گرم، وسط این دوتاست، که البته خب درجاتش مختلف میشه، لازم نیست حتما بدون سردی و بدون گرمی باشه. ممکنه مثلا ولرمی باشه که مایل به سردی باشه، یا ولرمی باشه که مایل به گرمی باشه. این یه واسطه ای داریم ایجابی، اما گاهی از اوقات واسطه ایجابی نداریم، طرفین رو سلب میکنیم، طرف یکی هاره یکی وارده، ما با سلب متوسط درست میکنیم، میگیم لا هار رون ولا وارد. این لا هار رون ولا وارد متوسط بین هار و وارده، که گاهی متوسط رو نداریم با سلب طرفین متوسط درست میکنیم. مثل همی که از کردن لا هار رون ولا وارد، اگر اسمی به نام فاطر، فاطر اینی بلد، اگر اسمی به نام فاطر نداشته باشیم، یعنی بلد، در این صورت ما با سلب طرفین اون واسطه رو درست میکنیم، اگرچه اسم داشته باشیم که خب همون اسم میداریم. البته اشکالی هم نداریم داجلایی هم که اسم بریم با سلب طرفین واسطه درست کنیم، منافعت نداریم، با هم جمع میشن. یه شئی اسم خاص داشته باشه، واسطه اسم خاص داشته باشه، با سلب طرفین ما واسطه رو درست کنیم، به اون اسم خاصش توجه نکنیم. مثلا بگیم فاطر اسم خاصش رو ببریم، یا بگیم لا هارون ولا وارد که سلب طرفین میشه بشه. فقط یه عروض الازداد متوسطاتون، گاهی برای ازداد متوسطات پیدا میشه، اما از طریق سلب طرفه. خب اگه سلب طرفه میشه چند تا متوسط درست میشه؟ سلب عرض و طرف چند تا متوسط درست میشه؟ یه دونه نبیشتر. چرا میگه متوسطات؟ چون گفته ازداد گفته متوسطات. اگر گفته بود قبی عروض لذب دین، گفت متوسطون به سلب طرفه، اما چون ازداد گفته بین هر دو زدی یک متوسط درست کرده، جمع بسته گفته متوسطات. ازداد چند تا زد دین هست، پس متوسطشون هم چند تا متوسطه، بنابراین ازداد دارای متوسطات می شون با سلب طرفه. فروب ما کان زالک و عدم الاسم، روبما کان زالک، زالک یعنی تعبیر به سلب. تعبیر به سلب که میگیم لا هارون ولا وارد، تعبیر میکنیم به خاطر نداشتن اسم، یعنی لعدم الاسم للمتوسط، در متوسط نداریم ولی میاریم. فروبما کان زالک یعنی تعبیر به سلب به خاطر نداشتن اسم برای متوسط، چون اسمی برای متوسط نداریم بهش میگیم که لا هارون ولا وارد. ول متوسط و متوسطون، ولی نعلی بهی متوسط هم حقیقی هم متوسط متوسطه، یعنی که حقیقی باشه که غیر حقیقی باشه میگیم متوسط، ولی ما در اینجا قصدمون از متوسط هر متوسطی نیست، متوسط حقیقی رو قصد میکنیم. پس بل متوسط و متوسطون، متوسط متوسطه که حقیقی باشه که غیر حقیقی فرقی نمی کنه، در نظر متوسطه. اون تا نعنی بگی متوسط حقیقی هست، ما در اینجا قصد میکنیم به متوسط متوسط حقیقی. خب متوسط حقیقی پس دو قسم میتونه باشه، میتونه اسم داشته باشه، میتونه اسم نداشته باشه. اگر اسم نداشت میتونیم با سلب طرفین درستش کنیم، اگر هم اسم داشت باز با سلب طرفین میتونیم درستش کنیم. مثل لاهار و لابارد ازا لم یکن للفاطره اسمان، این واف در اینجا آمده، در نسخه قدیم هم آمده تا در بعضی نسخ نیومده، نباشه بهتره، ما فرض میکنیم که نیست. مثل لاهار و لابارد وقتی که برای فاطر اسمی نداشته باشیم، فاطر یعنی بلر، یعنی همون متوسط، البته اسم داریم دیگه، خود فاطر اسمه، یا اسم نداشته باشیم یا اگر اسم داشتیم بی توجه بشیم به اسم، وقت در اون صورت میتونیم بگیم لاهار و لابارد متوسط هست. فمثل هازا متفرع است بر نعنی بگی متوسطن حقیقیان، ما قصد میکنیم به متوسط متوسط حقیقی رو، لذا این شرط رو میکنیم. اون مای متوسط فلحقه که اول بحث خوندن و الان هم گفتیم نعنی بگی متوسطن حقیقیان، گفتم بعدا معلوم میکنم، الان وقت معلومش نکنیش، متوسط حقیقی رو میخوام معلوم کنیم. گاهی متوسط حقیقی است، گاهی هم متوسط حقیقی نیست، متوسط به لفظه، به تعبیری دیگه گاهی متوسط به حقیقت هست، گاهی متوسط به لفظه. متوسط به لفظه این فقط میگیم متوسط، تعبیر به متوسط میکنه ولی متوسط نیست. اگر دو طرف ضدتون در جنسی مندرج بود، متوسطتون هم در همون جنس مندرج بود، این متوسط میشه متوسط حقیقی. اما اگر دو طرف ضد در جنسی مندرج بودن، متوسط در اون جنس مندرج نبود، متوسطتون میشه متوسط به لفظ نه متوسط به حقیقت. برای هر دو مثال میزنیم، حرارت برودت هر دو در تحت کیف ملموس مندرج، واسطه هم که زلرنه اونم همینطور در تحت کیف ملموس مندرج. پس هر سه تحت یه جنس هم، لذا لاهار و لابارد یا به تعبیر دیگه ولر یا به تعبیر عربی فاطر، اینا متوسط بالحقیقه هستند یا متوسط حقیقی هستند، چون تحت همون جنسی داخلن که دو طرف تحت اون جنس داخل بودن، اما خفیف و خفیف. هوا رو میگیم خفیف، آتش هم میگیم خفیف، اما خاک رو و آب رو میگیم خفیف. بعضی عناصر خفیف هم بعضی خفیف هم، اما لا خفیف و لا خفیف چیست؟ لا خفیف و لا خفیف هیچ عنصری نیست. افلاک رو میگیم لا خفیف و لا خفیف. پس متوسط بین خفیف و صغیر سلب این دوتاست، یعنی لا خفیف و لا صغیر، ولی متوسطی که از جنس عناصر نیست و از جنس افلاکه، یعنی مثل خفیف و صغیر تحت جنس عنصر داخل نیست، تحت جنس دیگری داخله. این چنین واسطه‌ای واسطه حقیقی نیست، یعنی لا خفیف و لا صغیر که تطبیق میشه در فلک، واسطه بین خفیف و صغیر که مربوط به عنصره قرار داده نمیشه، واسطه قرار داده نمیشه، بلکه واسطه به لفظ میشه، واسطه حقیقی نیست یا واسطه به حقیقه نیست. پس واسطه به حقیقت واسطه ایست که بین دو ضد واقع شود و تحت همون جنسی مندرج شود که دو ضد تحت اون جنس هست. اما واسطه به لفظ واسطه ایست که بین دو ضد واقع میشه، اما تحت اون جنسی که اون دو ضد مندرج هست مندرج نیست، میشه واسطه بلفظ. مراد ما از واسطه در اینجا واسطه بالحقیقه یا واسطه حقیقیش، نه واسطه بالحق. عنصر جنس خفیف و صغیر عنصر بود، جنس لا خفیف و لا صغیر فلک. فمثل هازا فای تفریع متفرع است بر معنی بهی متوسط و حقیقیان. چون ما منظورمون از متوسط در اینجا متوسط حقیقی است، پس مثل هازا ایزن، مثل هازا ایزن یعنی مثل چنین واسطه‌ای که با سلب طرفین درست می شود، ایزن یعنی همون طور که واسطه‌ای که بدون سلب طرفین درست شد و خودش واسطه بود، مثل فاطر مثلا، مثل همره که واسطه بود بین سواد بیاز، این فمثل این چنین واسطه‌ای که با سلب طرفین درست می شود نیست، باید در جنس باشد، یعنی در همون جنسی باشد که دو طرف ضد در اون جنس بودند. اما ازا اخرج عن الجنس، اما اگر این واسطه‌ای که با سلب درست میشه از اون جنسی که دو طرف ضد درش مندرجند خارج بشود، یعنی داخل در اون جنس دو تا ضد نشود، در جنسی که دو تا ضد درش داخل بودن داخل نشود، مثل قول شخصی که بگوید لا خفیف و لا ثقیل، که متوسط بین خفیف و ثقیل است، اونتا متوسطی است که با سلب طرفین درست شده، این متوسطی است که در جنس خفیف و ثقیل داخل نیست، فذلک لیس بالمتوسط الحقیقی، این چنین متوسطی متوسط حقیقی نیست، این نمازالش متوسطون به لفظ، فقط متوسط به لفظه، ذالک یعنی چنین متوسطی متوسط به لفظه، متوسط حقیقی نیست و این جاده بحث ما نیست. ما الان بحثمون در متوسطی است که با سلب طرفین درست می شود و متوسط حقیقی است، یعنی در همون جنسی مندرج است که طرفین در اون جنس مندرج است. نداریم، نه این اصلا واسطه نیست، در واقع خفیف و ثقیل، لا خفیف و لا ثقیل که فلکه واسطه بین دوتا عنصر نیست، اصلا جنسش با عنصر فرق میکنه، فلکی که ما واسطه قرارش بودیم به تعبیرشون فقط لحظا میگیم واسطه، حقیقتا واسطه نیست. نه دیگه، اون که مثلا فرسون فردی با زوج مزاده، واسطه هم بین همه نیست، فرد اگر خواستین زوجش کنید دیگه تدریجا زوج نمیشه، یکی که نارش میگه میشه زوج. در جایی که واسطه داشته باشید، زد اگر بخواد یه زدی دیگه منتقل بشه باید از این واسطه عبور کنه، در صورتی که واسطه نداشتید خب زد از زدی دیگه دفعتا منتقل میشه، واسطه نیست که بخواد عبور کنه. خب پس دیدیم که بین دو تا زد واسطه گاهی هست، ولی اون واسطه رو ما طرف ضدیت قرار ندادیم، گفتیم ضد همون دو طرف حاشیه است، یعنی سواد و بیاض، این وسطا رو گفتیم ضد نیستن، ولی بالاخره برای ضد این گاهی واسطه درست کردیم. میخوام ببینیم که بین عدم و ملک هم واسطه است یا نه، میتونیم واسطه درست کنیم همونطور که بین دو تا ضد درست کردیم، میتونیم بگیم در بعضی از عدم و ملکه ها واسطه داریم همونطور که در بعضی ضد ها واسطه داریم؟ اینطورا نمیتونی باشه، چون بین نقیزین که واسطه نداریم، تو واسطه بین نقیزین مناش ارتفاع نقیزینه، یعنی در اون واسطه نه این نقیز هست نه اون نقیز، خب ارتفاع نقیزین میشه، اصلا ارتفاع نقیزین محاله، واسطه بین نقیزین نداریم. میفرماد که همونطور که قبلا گفتیم الانم توضیح میدیم، عدم و ملکه در واقع سلب و ایجاب هست، سلب و ایجاب همون تناقضه، از همون تکه بین متناقضه ما واسطه نداریم، همون تکه بین متناقضه واسطه نداریم، بین عدم و ملکه هم واسطه نداریم، این مطلب روشنه. اما چطوری ما عدم و ملکه رو ملحق میکنیم به سلب و ایجاب، یعنی به تناقض؟ چون حکم تناقض در عدم ملکه هم بیاد، حکم تناقض نبود واسطه بود، همین رو میخوام در عدم ملکه هم بیاریم. به چه دلیل شما ملحق میکنید عدم و ملکه رو به سلب و ایجاب؟ یا تو نفس قبلا گفتیم، گفتیم که سلب و ایجاب عام است، عدم و ملکه خاص است، عدم و ملکه تحت سلب و ایجاب مندرجه، در سلب و ایجاب ما هیچ قیدی نداریم، هر جا سلبی باشد ایجابی باشد سلب و ایجاب صرف میکنه، اما در عدم منشأ همون سلب و ایجابی داریم مطابق قید. قید میشود که موضوع قابل باشد، حالا یا خودش قابل باشد یا جنسش قابل باشد یا نوعش قابل باشد، خودش هم که قابل است در همین وقت و همین حال قابل باشد یا در یه وقت دیگه و یه حال دیگه قابل باشد. این هم از توضیح داریم. مثلا این امرض رو میگیم بیریش، انسان رو میگیم بیریش، یعنی امرض بهش میگیم. چرا؟ چون در یه وقت دیگه قابل هست که ریش داشته باشه، درست الان ریش نداره بخاطر اینکه بچه هست، اما در یه وقت دیگه میتونه ریش داشته باشه. یا مثلا این انسان رو میگیم اعما که بصر ندارد، ولی قابل است که بصر داشته باشه، در این حال قابل نیست، در یه حال دیگه اگه معجزه اتفاق بیفته یا اگر مثلا فرض کن فلان مرض رو نمیگیره و کور نمیشد قابل بود که بصیر باشه، که در همون شخصی هم که شما میبینید ملک منتفیس قابلیت هست، اونجا قابلیت در یه زمان دیگر یا قابلیت در یه حال دیگر. پس قابلیت گاهی بله در عدم ملکه شرط میکنیم که موضوع قابل باید داشته باشی، موضوعی که خودش قابل باشد فی حال دیگر و فی زمان دیگر، یا اگر خودش قابل نیست نوعش قابل باشد، یا اگر نوعش قابل نبود جنسش قابل باشه. اونجایی که نوعش قابل بود یا چون هست مثال میزدیم به انوثت و ذکورت، اونجایی که جنسش قابل بود مثال میزدیم به بصر و عقرب، که نوعش قابل بصر نیست ولی جنسش که حیوان قابل بصره. خب پس توجه کردید که عدم و ملکه همون سلب و ایجاب هست، مثلا مقیدن به قید خاص، مقید شدن به این که موضوعی باید داشته باشن قابلیت، که اون موضوع قابل سلب و ایجاب هست، قابل ایجاب باشد تا سلب برش اطلاق شدن. این شرطی فقط ما داریم، بلا عدم ملکه همون سلب و ایجابه. سلب و ایجاب را اگر مطلق گذاشتید میگیم تناقض، مقیدش کردید به این شرط میگیم عدم ملکه. پس هر دو سلب و ایجاب هست، چون هر دو سلب و ایجاب هست و واسطه بین سلب و ایجاب نداریم، پس واسطه بین عدم و ملک هم نداریم. و هم ملک هست و عدم، چون بحث در واسطه کرد و در ضده این گفت واسطه میتوانیم داشته باشیم، خواست در عدم ملک هم بحث کنه ببینه که در عدم ملک هم واسطه داریم یا نه. البته یادتون است که گفتیم در این فصل ما فقط با عدم و ملکه و تضاد بحث میکنیم، به تضایف و تناقض کاری نداریم. الان هم چون بحث در تضاد رو مطرح کردیم دوباره بر میگردیم بحث عدم و ملکه رو، عدم و ملکه رو لحاظ میکنیم ببینیم که آیا عدم و ملکه هم مثل زدان میتواند دارای واسطه باشد یا نه. این به این مناسبت وارد بحث شدیم که هم قبلا بحث در عدم و ملکه داشتیم، هم این که از به مناسبت تضاد و این که زدان میتوانند واسطه داشته باشند، باز یه میتوانیم بحث دیگری بکنیم که متضاعفان هم میتوانند یا نه، متناقضان هم میتوانند یا نه، عدم و ملکه هم میتوانند یا نه واسطه داشته باشند یا نه. خب متناقضان و متضاعفان چون مورد بحثمون نبودن ذکرشون نشدیم، عدم و ملکه چون مورد بحثمون ذکر کردیم. و اما الملکه و العدم فلا یکون لهما فی الموضوع متوسطون، عدم و ملکه در اون موضوع متوسط ندارن. دقت کنید خیلی فی الموضوع برای چی میاره، عدم و ملکه واسطه دارن اما در اون موضوع واسطه ندارن. مثلا سر و اما یکی عدم یکی در موضوع قابل که مثلا انسانه واسطه نداره، هر انسانی یا فکیره یا همه، اما در از این موضوع بگذارید، یعنی اختصاص ندید توجهتون رو به موضوع خاصی، میبینید که سه تا شی حاصل میشود، عدم و ملکه دو تا، یه واسطه هم هست سه تا. میگید که یه شی میشود، میگید که اعما و بصیر و لا اعما و لا بصیر، لا اعما و لا بصیر میشه واسطه. اینو بعد چی اطلاق میکنیم؟ بعد دیوار، دیوار که موضوع غیر قابله، بر موضوع قابل اطلاق میکنید اعما رو یا اطلاق میکنید بصیر رو، بر موضوع غیر قابل واسطه رو که سلب طرفین است لا اعما ولا بصیر. بر موضوع غیر قابل دیدار واسطه رو فکر میدید، اطلاق میکنید. پس در یک موضوع عدم و ملکه واسطه ندارن. اما اگر به موضوع توجه نکنید، به موضوع توجه نکنید، خود عدم و ملکه رو ببینید چرا واسطه دارن. اما و بصیر خودشون رو ملاحظه کنید، به موضوعشون کار نداشته باشید، میبینید واسطه دارن. واسطه شون لا اعما ولا بصیر. اما اگر موضوع رو ملاحظه کردید، در یه موضوع خواستید عدم و ملکه رو لحاظ کنید، میبینید این موضوع فقط یا عدم رو میگیره یا ملکه رو میگیره، واسطه دیگه توش نیست. پس اما الملکه و العدم فلا یکون لهما فی الموضوع متوسط. در موضوع اگر ملاحظهش میکنید متوسط نداره، ولی اگر به موضوعش کار نداشته باشید خودشون رو توجه کنید چرا متوسط رو پیدا میکنه. بله؟ نه نه اون مرد اون چه جزء بصیره دیگه. بله اون که نابیناست، جزء که نابیناست، اونم که بصیره، چه ضعف چش داشته باشه، چه قوت چش داشته باشه، چه چشمش متوسط باشه، همه رو میگین بصیر. اخ اونی که وسط قرار میگیره لا بصیر و لا هماست، که اصلا شأن هیچ کدوم از این دوتا رو نداره، از که اون یه موضوع دیگریست که عبارت است مثلا از دیوار. چرا عدم و ملکه در یک موضوع یا در موضوع متوسط ندارند؟ در یک موضوع که متوسط ندارند اینجا بمانند، اگر به لحاظ موضوع هم تصورشون کنید باید متوسط ندارند. اما اگر موضوع رو کار نداشته باشید خود اعما و بصیر رو ببینید، میبینید که متوسط داره. چرا متوسط ندارند؟ لأنه هما یعنی عدم و ملکه، همان موجبه و سالبه و این هما اینن همون موجب و سالبه هست، فرقی نکردن. اما موجب و سالبه که تخصیص خورده باشن به یه مورد خاصی، موجب و سالبه تخصیص نخوردن، اما عدم و ملکه تخصیص خوردن به یه مورد خاصی. با این تخصیص از تحت شلوهی همونطور که شلوهی جاب هستن، حالا که تخصیص میخوردن شلوهی جاب هستن، پس حکم سلب و ایجاب دارن. یعنی همونطور که سلب و ایجاب واسطه قبول نمی کند، اینها واسطه قبول نمی کند. یعنی ایلن موجب و سالبن منطقه در حالی که تخصیص خوردن به جنسی او موضوع این، اما نصفه ها موضوع این داشت، نوع این هم بود خوب بود، به جنس او نوع این. اما حالا موضوع اینه دیگه، ایبی نداره، معنا میکنی همه این عدم ملکه مختصن به یک جنسی، یعنی یک موضوع جنسی یا به یک موضوعی هرچی بود، یا در وقتی و حال خاصی شرک میکنن که این همه مثال زدم. در یه حالی ملکه میتواند باشد، اگر نبود عدم به جایش هست. در یه وقتی ملکه میتواند باشد، اگر نبود عدم به جایش هست. همچنین در یه موضوعی ملکه میتواند باشد، اگر نبود عدم، در جنس هم همینطور. که اینا با عبارت راحت تری من توضیح بدم. در یه جا موضوع شما مثلا فصل این انسانه، بهش اطلاق میکنید امرد رو، یعنی بیریش بچه هم هست وقتی ریشش نیست، ایبی نداره. چرا؟ چون این به لحاظ وقت دیگر قابل ملکه میشود، پس در این وقت میتواند موضوع بشود برای امرد که عدم ملکه است. یا در این حال میبینید موضوع است برای عدم، چون در یه حال دیگر قابل می شود برای وجود. یا در مثلا فصل نوع قابلیت نیست، در جنس قابلیت هست، وقت ما در نوع سرد می کنیم. مثلا می گیم که عقرب، می گیم که نوع حیوان قابلیت اما دارد، قابلیت بشر دارد، به این جهت عقرب را هم به لحاظ جنسش قابل بشر می‌بینیم، و اگر بشر براش نبود بهش اعما اطلاق می‌کنیم. و اغرب اعما اصلاح میکنیم، در حالی که اغرب موضوعش اصلا قابل بشر نیست تا اینکه بعد اعما برش اطلاق میشه. اما چون جنسش که حیوان است قابل بشر هست، به مناسبت قابلیتی که در جنسش هست به خودش اطلاق اعما میشه. پس موجبه و سالبه در وقتی که مقید باشند به موضوعی که اون موضوع جنس باشد، قابل باشد، حالا چه جنس باشد، چه نوع باشد، چه شخص باشد، شخصم هست، قابل باشد در همین وقت یا وقت دیگر، قابل باشد در همین حال یا حال دیگر، بالاخره یه نوعی قابلیت رو داشته باشه، وقت میتواند صاحب عدم یا صاحب ملکه شده. توجه کنید که عدم و ملکه سلبویزابن منطقه در حالی که مختص به یک موضوع خاصی بشن. فتکونو یه موضوع رو توجه کنید، یه موضوع رو توجه کنید، عدم و ملکه نسبت به اون موضوع واسطه نداره، یا اینه یا اونه. یعنی این موضوع یا باید واجد این عدم باشه یا واجد ملکه باشه، نمیتواند واجد هر دو باشد، نمیتواند واجد هیچ کدوم نباشد، واسطه نیست. اما به لحاظ کل عالم وجود ملاحظه کنید که یه موضوع مطرح نشه، بگید اما و بشر نسبت به عالم وجود آیا میتوانند جمع بشن؟ میگیم نه، نمیتوانند جمع شد. آیا میتوانند رفع شن؟ میگیم بله، میتوانند رفع شن. یعنی یه چیزی رو پیدا کنید که نه اما باشد نه بسیر، مثل دیوار قابل ارتفاع است. به لحاظ یه موضوع ملاحظه میکنید مثلا مثل زید، یا باید اما باشه یا بسر باشه، ارتفاعشون جایز نیست که ارتفاع بشود یا واسطه بزاش بیاد. اما اگر نسبت به عالم وجود ملاحظه میکنید، موضوع خاصی رو لحاظ میکنید، در این صورت میتوانید عدم یا ملکه رو داشته باشید، میتوانید هر دو رفت کنید. اما نقیض این چنین نیست، نقیض نسبت به عالم وجود این چنین است. لازم نیست نسبت به وجود خاصی بسن، موضوع خاصی بسن جیدش. نسبت به عالم وجود این چنین است که نمیتواند رفت شود، هر دو نقیض نمیتونه رفت شدن. پس دقت کنید چی از میکنه؟ پس نسبت عدم و ملکه به موضوع واحد مثل نسبت متناقضان به وجود است. همونطور که در عالم وجود متناقضان را باید بیواسطه قرار داد و واسطه بین هما قائل نشد، همچنین به لحاظ این موضوع عدم و ملکه را باید بیواسطه قرار داد و واسطه بینشون نگذاشت. سلب و ایجاب رو با کل وجود میسنجیم، عدم و ملکه رو با یه موضوع خاص میسنجیم. میگیم وزان عدم و ملکه نسبت به این موضوع، وزان سلب و ایجاب نسبت به وجود است، نسبت به عالم وجود است. همونطور که در عالم وجود سلب و ایجاب واسطه ندارن، در این موضوع هم سلب و ایجاب عدم و ملکه واسطه ندارن. ولی در عالم وجود سلب و بله عدم و ملکه واسطه داشته باشن، در کل عالم وجود بدون توجه به موضوع خاص عدم و ملکه واسطه پیدا می کنن. اما نسبت به موضوع خاص واسطه پیدا نمی کنن. پس حکم عدم و ملکه در حالی که مقایسه می شود با موضوع خاص، حکم سلب و ایجاب است در وقتی که مقایسه می شود با کل وجود. هر دو از جهت این که واسطه ندارن حکمشون یکسانه. فتکون و نسبت ملکه و عدم ملکه الى ذالک الشیء که موضوع است، الى ذالک الحال که حال موضوعه، نسبتا نقیزه این الى الوجود کله، یعنی نسب نسبت نقیزه به کل وجود. خب اگر نسبت این دوتا مثل هم است، پس حکم هر دو مثل همه، حکم هر دو مثل همه یعنی چی؟ یعنی از لا واسطه بین نقیزه، چون بین نقیزه واسطه نیست، حکم نقیزان این است که واسطه نداشته باشن. فکردالک دا واسطه ده بین عدم و ملکه، این عدم و ملکه واسطه نیست، یعنی حکم عدم و ملکه این است که واسطه نداشته باشن، چون شبیه، چون مندرج تحت سلب و ایجابند، حکم سلب و ایجاب رو دارن. فصلون اختصاص مذاهب حکما، حکما الاقدمین فی المسل و مواد تعلیمیات و سبب دایی لازالک و بیان اصل جهل لذی بقع لهم حتی زاغی لعزیدی. این عنوان فصله. فصل دوم از این مقاله هفته که از کرده بودن مقاله هفته داره سه فصله، فصل اولش تمام شد. فصل دوم در باره اقوال، بله سه فصله سلامه، مقاله هفته سه فصله بود. فصل دومش در باره مذاهب حکماست، حکمای اقدمیه. یه مذهب اینه که ما موجودهای مجردی داریم که از سنس همین موجودهای مادی هست. یعنی یه انسان مجرد داریم که حقیقتش با این انسانهای مادی یه چیست، یه فرس مجرد داریم که حقیقتش با این فرسها یه چیست، باز هست. این یک قول. اون موجود مجرد روش میگه نسار. بعضی از خودم ها معتقد بودن که هر کدوم از این موجودات طبیعی در این عالم ماده دارای یک مثال عقلی هستن، یک مثال عقلی. یعنی اینطور نیست که هر شخصی یک مثال ندارد، هر نوع یک مثال دارد. یعنی برای تمام نوع انسان یک دونه مثال عقلی موجوده، نه برای هر شخصی. بله البته این مثلا هست که برای هر شخصی یه مثال معلق موجوده که در درجه خیالیست، نه در درجه عقلی. اونی که در درجه عقلیست، اونی که در درجه عقلیست برای هر نوعی یکیست، اونی که در درجه خیالیست برای هر شخصی یکیست. اما فعلا ما در مثال عقلی بحث داریم، اون مثال خیالی رو فعلا بحث نمی کنیم. اگرچه ابن سینا هر دو رو منکره، ولی فعلا بحث ما در مثال عقلیه. بعضی از حکمای قدیم قائل شدن به مثال عقلی و گفتن این مثال عقلی مجرده و در عالم هر نوعی دارای دو نوع فرده، هر نوعی دارای دو جور فرده، یکی فرد مادی یکی فرد مجرد. اون تا فرد مجردش واحده، فرد مادیش ممکنه متکثر باشه. بعضی ها گفتن نه، ما موجود مجرد در انواع موجود مجرد نداریم، مبدع انواع موجود مجرده. مبدع انواع چیه؟ گفتن عدده، عدد رو مبدع انواع گرفتن. حالا بعدا توضیح داده میشه عدد رو مبدع انواع گرفتن. گفتن اعداد گاهی به یه نحو خاصی جمع میشن، انسان درست میشه، به یه نحو خاصی جمع میشن، سنگ درست میشه، یه جور دیگه جمع میشن، مثلا اون لبونو انسان درست میشه. منشأ همه موجودات عدده و منشأ کل موجودات امکانی واحد است، واحد خدا. عدد واحد رو منشأ کل موجودات قرار داده و گفتن این واحد یه جوری با وحدات دیگه جمع میشه که جمع شدن ها مختلفه. چون استماعات مختلفه، موجوداتی که حاصل میشون مختلفه. مثلا فرض کنید که فرض سه تا عدد کنار هم جمع میشه آتش درست میشه مثلا، چون فرض کنید این عدد یه زل رو درست میکنه، اون عدد زل دیگر رو، این عدد زل سوم رو، یه مثلث درست میشه. مثلث ستونه که تیز داره، برنده است، آتش هم برنده است. پس بنابراین آتش از مثلثات درست شده و این که دست میزنی دست رو میزوزه میسوزنه به خاطر تیزی اون لبه های مثلث هاست. عدد سه سازنده آتش، عدد چی سازنده چیز. بالاخره اعداد منشأ همه موجودات هست. فعلا عنوان بحث رو دارم میگم، این همه توضیح داده میشه. این مطلب ما تو ما در این فصل میخوام بیاریم. اولا بعضی ها قائل شدن به مصر، بعضی ها قائل شدن به مبدأ بودن تعلیمیات، تعلیمیات این ریاضیات. ما این تو قول نقل میکنیم که آیا مصر مبدأ این موجودات مادی هست چنانچه بعضی ها گفتن، یا اعداد و تعلیمیات مبدأ موجودات هست چنانچه بعضی دیگه گفتن. تعلیمیات این ریاضیات و از بین ریاضیات عدد منظوره. حالا چرا تعلیمیات و چرا ریاضیات تعلیمیات میگن؟ به خاطر اینکه اولین چیزی که شخصی که طالب فلسفه بود میخوند ریاضی بود. اول کسی که میخواست تعلیم فلسفه ببیند اول بهش ریاضی تعلیم میدادن، اول ریاضی تعلیم میدادن بعدن بهش میگفتن که بیا فلسفه بخون. پس ریاضی میشد علم تعلیمی، یعنی علمی که باید تعلیم دیده میشد تا شخص قابلیت پیدا میشد برای الهیات. اول ریاضیات رو بشهد میدازه، پس الهیات، پس ریاضیات مقدمه الهیات بود و مقدمتا تعلیم داده میشد. چون مقدمتا تعلیم داده میشد اسمش میذاشتن تعلیمیات، یعنی علومی که باید تعلیم داده بشه. این اصطلاح شد دیگه همینطور نود که تعلیمیات یعنی ریاضیات. خب بعضی گفتن که تعلیمیات مبادع کل اشیا هستند، بعضی گفتن نه مصول مبدع اشیای مادی هست. این دو قول ما نقل میکنیم. بعد بیان میکنیم که چه انگیزه ای داشتن که این چنین قولی رو ترک کردن، چرا اینجوری حرف زدن، چرا منشأ اشیا رو مصول گرفتن، یا چرا اون گروه دیگه منشأ اشیا رو تعلیمیات گرفتن. این سبب رو ذکر میکنم و بعد بیان میکنیم که این مطالب باطله و سبب بطلانش چیست، سبب بطلانش چیست، چه اینا به چه مطلبی جاهل شدن که به یه همچی قول باطلی معتقد شدن. اونم بیان میکنیم پس هم انگیزه این قول رو که چه عاملی اونها رو به سمت این قول جذب کرد بیان میکنیم، هم اون جهلی که اینها پیدا کردن و به خاطر اون جهل به این انحراف کشیده شدن بیان میکنیم. پس سه تا مطلب در اینجا هست. مطلب اول نقل قول این دوتاست که این دو گروه چی میگن اصلا. مطلب دوم عاملی که اینها رو وادار به این قول کرده. مطلب سوم اون نقطه بطلانی که اینها به اون نقطه جاهل شدند و توجه نکردند که قول باطله و معتقد شدند. اون نقطه بطلان رو هم، اون عامل جهل رو هم ذکر می‌کنه. نه اونا معتقدن که وضعیشی معتقدن که عقول عاملش هستن، منتها عقول عرضی که اسمشون مثال میزنن، نه عقول طولی. غیر از این مقابل هم نیست. نه گروهی گفتن عقول طولی منشأ کثرات هستن، اینها معتقدن که عقول طولی منشأ کثرات هستن تا به عقول عرضی برسیم، بعد عقول عرضی منشأ کثرات مادی هستن. این البته بحث در کثرات ندارین، بهتره که خلط نکنین بحث رو، نریم اصلا سراغ اون مباحث که شما الان تر میکنه، بهتره عرض میکنه. همین که عرض میکنم منشأ کثرات و منشأ موجودات مادی رو بعضی ها مثال گرفتند، بعضی ها تعلیمیات گرفتند. اما حالا این مثال قبلا هم منشأ داشتند یا کثرت از اینها شروع شده، این دیگه فعلا موضوع بحث ما نیست. البته قبلا اینها مبدأ داشتند، کثرت از اینها شروع نشده. بقیه تعلیمیات عرض کردن میگن مبدأ واحده، قبلش یه مبدأ نیست. بعد اون وقت وحدات با هم به نحوه خاصی ترکیب میشن، وقت میشن مبدأ اشیاء مادی که اشیاء مادی مستندن به تعلیمیات، کل تعلیمیات هم مستندن به واحد. اون حالا بحث دیگریست. اما به طور کلی الان بحث ما در همینه که آیا ما میتوانیم به مسل معتقد شدیم یا نه. آیا می توانیم به مبدع بودن تعلیمیات معتقد شویم یا نه؟ این دو تا بحث ما در اینجا داریم. نگاه کنید موضوع شو چی موضوعی چی بود؟ لازم نیست که من موضوع توضیح بدم. ربطش گفتیم که اصلا مقال صحابه رو عنوان داشت ندادی، یه مقال صحابه عنوان ندادی. گفتیم که میخواییم درباره عوارض وحدت و کثرت بحث کنیم، اونم در فصل اول. بله عنوان به مقاله ندادیم، بنابراین نمیتونیم بگیم چه چیزی جامعه این سه فصله. بله نه، وحدت و کثرت رو جزء فصل اول قرار، یعنی مباحث فصل اول قرار دادیم. فصل اول در عوارض، در عوارض وحدت و کثرت بحث میکنم. این فصل دوم بی مناسبت نیست، بازم بحث وحدت و کثرت بی مناسبت نیست، یعنی جامعی که بتواند این سه فصل رو در هم در خودش جمع کند این نیامده. یعنی عنوان مقاله رو مثلا ذکر نکرده، در یه جا مثلا عنوان مقاله ذکر میشه، فصول تماما از جزئیات همون عنوانه، در اینجا این عنوان رو ذکر نکرده، عنوان مقاله رو نگفته، عنوان فصول رو گفته. فصل دوم فی اختصاص، اختصاص اصلا ماده قصه گفتنه، اختصاص از ماده قصه است. اختصاص یعنی حکایت کردن، قصه گفتن حکایت دیگه، حکایت کردن، نقل کردن، بازگو کردن مظاهر حکمای عقدن، حکمایی که در تقریب بوده. ما در این فصل میخوام مظاهر اونها رو اختصاص کنیم، اختصاص یعنی حکایت کنیم. نه فیل مسل در باره مسل و درباره مبادی تعلیمیات، توجه کنید اضافه مبادی به تعلیمیات اضافه بیانی است. یعنی میخوام بحث کنیم در مذهب اینها، مذهبی که در مسل دارن یک، و مذهبی که در مبادی که عبارتن در تعلیمیات دارن، که مبادی تعلیمیات نه یعنی چیزی مبدا تعلیمیات باشه، بلکه مبادی بودن تعلیمیات. اونو گفتم که تعلیمیات مبادی هست، ما میخوام همین رو بحث کنیم که تعلیمیات آیا مبادی هستن یا مبادی نیستن. قول اول، ما الان به کسی نسبت نمیدیم قولو، قول اول قول افلاطون و سقراطه، قول دوم قول فیثاغورسیه یا فیثاغورسیان، که اینا ریاضیونی بودن که خیلی به عدد توجه داشتن و همه چیز رو به عدد توجیه می‌کردن. الان ما در عنوان فقط داریم میگیم مظاهر قدما، چی که خواهش شده بعدا توضیح داده میشه. شما سوال کردین مسئله، ارسطو در این مسئله نقشی نداره، ارسطو در این مسئله نظرش نظر ابن سیناست، همون که ابن سینا هر دو رو رد میکنه و هر دو رو رد میکنه، ارسطو مخالف هر دو قوله. قولی که ما الان در اینجا نقل میکنیم قول کسانی که قائل به مسل شدن و قول کسانی که قائل شدن به مبدا بودن تعلیمیات، همین دو قول نقل میکنیم و رو رد میکنیم. این یه مطلب که اختصاص میکنیم، حکایت میکنیم قول این دوتا رو. مطلب دوم و سبب اصل بر اختصاصه و سبب دایی الازالک، این فصل ما در سببیست که اونها رو دعوت کرده به این مذهب، چه عاملی باعث شده که اونها به این مذهب دعوت بشن و این مذهب رو در اینجا در این باب طرح کنن. سوم و بیان اصل الجهل الذی وقع لهم، چه قانونی رو اینا غافل شدن، به چه چیز جاهل شدن که به این انحراف افتادن، و بیان اصل جهلی که وقع لهم حتی زاغو لعجلی، زاغو یعنی انحرافو، یعنی لقفی در انحراف پیدا کردن به خاطر اون جهل، چه جهلی برای اونها پیش آمد که اونها رو به این راه انحرافی کشون. این اشکالاتی که بر کلامشون وارده اونها رو خواهی کرد. قوانینی که توجه به اون قوانین باعث می شود که قول اونها رد بشود، اونها رو اعلام خواهی کرد. وقت اونها جاهل به اون قوانین بودند و به خاطر جهل به این قوانین سراغ این مذاهب انحرافی رفتند. بله، این سه تا مطلب رو ما در این فصل میخوام بیان کنیم. یکی حکایت این دو مذهب، یکی این که چه عاملی اونها رو به سمت این دو مذهب سوق داد، سوم این که چه اشکالی در این دو مذهب هست که اونها از این اشکال غافل شدن و نسبت به این اشکالات جاهل شدن و مرتکب این راه های فاسد و اقوال و مذاهب خراب شدن. ایشون می‌فرمایند در این مباحث بحث کنیم، مباحثی که با اصول و قواعد ما مخالفت دارند. می‌فرماید که ولی اگرچه کسی متوجه اصول و قواعد ما باشد، خود به خود کلمات این آقای رد می‌کنیم. احتیاج نیست که ما بحثی و مستقل مطرح کنیم و رد کنیم، ولی ما برای تنبیه بیشتر برای اینکه شخص متفرد و یعنی شخصی که به قواعد ما بینا شده آگاهش کنیم، خودمون این بحث رو مطرح کنیم. ولی اگر این مطرح نمی کردیم، اونها به خاطر داشتن به خاطر توجه به قوانین ما قطعا این اقوال رد می کردن. خب با وجود این شما خب ایشون میفهمم ما خواستیم تنبیه کنیم مستبصرین رو که متوجه اشکالات موجود در این مذاهب بشوند. البته این تعلیم تنبیه خیلی واجب نبود، چون کسی متوجه قوانین مقبوله ما میشد این اشکالات رو میفهمید. اما ما در ضمن فوایدی رو هم در این مباحث داریم که قبلا به این فواید توجه نکرده بودیم، حالا تو این مباحث این فواید رو خواهیم آورد. فوایدی که چون بهشون توجه نکردیم و طرحشون نکردیم به نظر میسه که خفیه علینا. حالا اونه که به نظر میسه خفیه علینا میخوام ظاهرش کنم. پس نه تنها منظورمون این است که این گروه را و این حکمای اقدمین رو رد کنیم، اینها با توجه به اصول و قواعدی که ما پذیرفتیم رد خواهند شد. ما قرارمون این است که هم تنبیهی کرده باشیم دیگران را بر مردود بودن کلام این آقایون، هم فوایدی رو که قبلا ذکر نکردیم و به نظر می‌رسید که خفیه علینا اونها رو در اینجا اظهار کنیم. به این دو جهت این بحث را طرح می‌کنیم. قد حال لنا یعنی وقتش رسیده، حال از اون ماده هینه، هین یعنی زمان، زمانش شده، زمان رسیده برای ما که نتجرد لمناقضت آراء قیلت. تجرد یعنی برهنه شدن. ایشون نمیخواد بگه برهنه بشیم، میخواد بگه که از تمام اشتغالات خودمون رو برهنه کنیم و تمام همتمون رو برای رد کردن اینها صرف کنیم. نتجرد یعنی فارغ البال بشیم، همه اون اشتغالات رو کنار بذاریم، فارغ البال بشیم، متمرکز بشیم، لمناقضت آراء قیلت، برای اینکه نقض کنیم، باطل کنیم آرایی رو که گفته شدن در دو مورد. یکی که صور یعنی مصور که گفتن صور معقولند، یکی تعلیمیات یعنی اون تعلیمیات که گفتن مبادی اشرافی قرار شدن صور، این همون مصور. ول مواد علم مفارقه، این یه بحث جدایی نیست. مبادی مفارقه رو گروه اول گفتن عبارت از مصر مبادی یعنی اونهایی که عللن برای مادیات، مفارق یعنی مجرد، عللی که مجردن و منشأ پیدایش مادیات هستند. گروه گفتن عبارت از مصر یعنی صبح، گروه گفتن عبارت از تعلیمیات. ما میخوام این مبادی مفارقه رو رسیدگی بکنیم، ببینیم چی هست. همون مثال هم که آقایون گفتن، مبادی تعلیمیت هم که اینا گفتن، یا همون عقول طولیه هستن که ما گفت ما خواهیم. من کلیات هم همین، بعضی گفتن صور مثالی همه شون کلی هست، عقول کلی هست، مبادی تعلیمیت هم همینطور. حالا ما میخوام بحث کنیم ببینیم که آیا کلیات اینا هستن؟ میتوانن اصلا اینا موجود باشن؟ پس گروهی درباره صور و تعلیمیات و مبادی مفارقه و کلیات مطالبی گفتن که مخالفتن به اصول ما، مخالفتن حال است برای آراء یا مثال مصفتی حال بگیر، آرائی که مخالفند با اصول و قواعد ما، اون اصول و قواعدی که قررناها ما تقریر کردیم که در طبیعی ها چه در این تقریر کردیم این اثبات شد یا تبیین کردیم، هر دوش درسته، هم اثبات کردن هم تبیین کردن. پس ما وقت شده که مشغول مناقضه این آرا بشیم و امکان فی صحت ما قلنا و اعطاء القوانین التي اعطیناها تنبیه للمستفسر علی حل جمیع شبهه، ولی اون که در صحت آنچه که ما گفتیم و در اعطاء قوانینی که ما اعطیناها اون قوانین رو اعطا کردیم تنبیهیست برای شخص مستفسر، تنبیهیست برای این که تمام شبه این حکمای اقدمی رو لفظ حل کنه از زنده بره و اصفاد ها، یعنی این شبه رو فاسد کنه. شبه داره اطلاق میشه بر مظاهر اونها و بر ادله اونها به خاطر شدت بی‌اعتنایی. مذهب اونها رو میگه شبه، دلیلش رو میگه شبه به خاطر اینکه باطل میدونه، اصلا تعبیر به مذهب نمی کنه، تعبیر به دلیل نمی کنه، تعبیر به شبه می کنه. و مناقضات مذهبه بله حل، این افساد عطف بر حل، مناقضات هم عطف بر حل. مستفسر میتواند حل کند جمعه شبهشون را، میتواند افساد کند این شبه را، میتواند مناقضه کند مظاهر اینها را، ولو در اصولی که ما گفتیم کفایت است و احتیاجی به بحث مستقل نیست. لکن نامستظهرون به تکلف ذلک به انفسنا، استظهار یعنی پشت پشت دادن همدیگر رو، تقویت کردن همدیگر رو، کمت کردن. ایشون میخواد بگه لکن ما استظهار میکنیم به تکلف ذالک، یعنی با تکلف این مطلب وارد بحث میشیم که بحث قوی رو مطرح کنیم بر علیه این مطلب، به تکلف ذالک به انفسنا. این به انفسنا متعلق به تکلف یا مستظهرون فرق نمی کنه، ما خودمون این کار رو می کنیم، به انفسنا به شما واگذار نمی کنیم. مستظهرون به تکلف ذالک به انفسنا، یعنی ما خودمون استظهار می کنیم یا خودمون خودمون به تکلف می دازیم. تکلف ذالک یعنی تکلف این بحث، خودمون رو در این بحث داشت تکلف می دادیم. چرا؟ ما اینکه می تونیم بحث مستقل نکنیم خودمون رو به تکلف می دازیم. چرا؟ لما نرجو انیدی فی ذالک من فواید نذکرها، فواید بیان برای مای ما نرجو، یعنی لفواعدی که نرجو انیدی فی ذالک یا تجری فی ذالک، به خاطر فواعدی که امید داریم در این بحث ما جریان پیدا کند و خودشون رو این فواعد ظاهر کند، که نذکر این فواعد رو در خلال مقاومات ما، مقاومات یعنی مخالفت های ما با اون مذاهب، پایداری هایی که ما در مقابل این مذاهب میکنیم، فی خلال مقاومات نا ایاهم، یعنی با این گروهی که این مذهب مخالف رو گفتن، یعنی حکمای اقدمی، با اینا ما مقاومتی داریم، یعنی مخالفاتی داریم، پایداری هایی داریم. در اون مقاومتی که داریم یه مطالبی رو، فوائدی رو لابلای این مقاومتون میاریم، که یکونو اون فوائدی که یکونو قد زهر لینا فیما قدمناه و شرحناه، ظهر علینا یعنی خفی علینا، خفی علینا. بله، اون فوائدی که بر ما مخفی مونده بود در ما قدمناه و ما شرحناه، یعنی در شرحهای قبل در ما مخفی مونده بود، مخفی مونده بود. علینا یعنی نه بر خود نویسنده، خود نویسنده آگاهه. علینا یعنی بر ما، ما یعنی میخواد بگه یعنی ما یعنی شما، یعنی بر شما مخفی، یعنی بر شما مخفی مونده بود. بر ما یعنی مای خوانندگان، مای خوانندگان، نه من نویسنده. بر ما مخفی مونده بود چون قبلا نگفته بودیم. یا این که بر ما مخفی مونده بود یعنی بر هممون مخفی مونده بود چون از این بابت که نگفته بودیم، چون نگفته بودیم چند نهو فکر میشد که بر ما مخفی مونده، برای مخفی نبود. پس یا مراد از ما یعنی ما خوانندگان و خود نویسنده، چون در قبل مسائل قبل گفته نشده بود پس بر ما خوانندگان مخفی مونده بود، یا بر ما مخفی مونده بود یعنی بر هم خواننده هم بر گوینده، اینطور چون ذکر نشده بود چند نهو مخفی مونده بود، نه واقعا مخفی مونده بود که لحاظ ذکر نشدن چند نهو کسی فکر میکرد که مخفی مونده. وقت من نقول، نقول ایشون وارد این بحث میشه، میگه که هر علمی در ابتدای تولدش و در ابتدای شروعش علم ناپختهی بوده، ولی کم کم که طرفداران اون علم آمدن و مطالب رو کاملا با دقت و کامل جستجو کردن، کم کم این علم پخته شد و به ثمر رسید و کمال خودش رو یافت. فلسفه هم از جمله همین علوم است که قبلا نپخته بود، بعدها دیگه به وسیله بزرگان فلاسفه به ثمر نشست. اون وقتی که این علم نپخته بود، گروهی پیدا شدن و یه مذاهب سخیفی و ضعیفی رو در این علم گفتند، ولی خب بعدها که کامل شد اون مذاهب ضعیف و سخیف هم کنار رفت. از جمله اون مذاهب قول به مرسل است، از جمله قول به مبدأ بودن تعلیمیات است و اینها که ما اینها ذکر میکنیم که این در دوران نپختگی فلسفه تر شده بود. خیلی نگران نباشید، در زمان پختگی کسی قائل به این قولها نبود. صدرا در کتاب در جلد 8 اسفار و همچنین در جلد 6، به خصوص در جلد 8 این اقوال توضیح میکنه، میگه این اقوال نپخته نیست، اقوال بسیار دقیقی هست، منطقه چه چنایه هم در یه چیزهایی که اونا باید روشن بشه. بله، کسی ظاهر این اقوال نگاه کنه همه رو نردید میکنه. ما مگه به ظاهر نگاه کنیم همه رو میگیم زمان نپختگی فلسفه بوده، یه افراد ضعیف الحالی اینا رو گفت. اما وقتی مطلب چنایی روشن بشه متوجه میشیم که چقدر مطالب بلندی گفتن و بعد شروع میکنه توضیحات رو گفتن که اینا هر کدوم کنایه هستی جلده هست. تو در جلده 6 هم یه چیزایی میاده، اونتا در جلده 8 خوب نفسد نه بخی نه نه تو جلده 9 و نقول این کل صناعت فا این لها نشعت، نشعه یعنی شروع، یعنی آغازی داشته، که تکون اون صناعت فیها یعنی در اون نشعه نیعه یا نیعه یعنی خام، سجه یعنی کال نارس، غیر انها یعنی ولی اون صناعت تن زج و بعدهی نمی پخته می شود، جا می افتد بعد از یه زمانی. هر صنعت اینطوریه. بعد سن اینها تزداد، باز همین صنعت بعد از اینکه پخته شد باز هم تزداد و تکمل بعد این آخر، بعد یه زمانی دیگه می گید پخته می شه، پخته شد کاملتر هم می شه، ازدیاد پیدا می کنه، مباحثش رفیتر می شه، تکمل از نظر کیفی هم کاملتر می شه، از نظر کمی مباحث و فصول بیشتری پیدا میکنه، از نظر کیفی هم همون مباحث کامل تر میشد. ولی ظالب چون هر سنتی این چنین است، کانت الفلسفت و فی قدیم مشتقل به علی یونانیون خطبیتن یا خطبیتن، یعنی خطابیتن. فلسفه در قدیمی که یونانیان بهش مشتقل بودن خطابی بود، یعنی خیلی استدلالات نداشت، خیلی برهانی نبود، خطابی بود. چرا؟ چون زمان ناپختگیش بود، زمان کالی و خامیش بود. ثم خالتها غلط و جدل، در همون زمان ناپختگی یا یه خورده بعدش غلط و جدل درش وارد شد، یعنی مغالطاتی، غلط یعنی مغالطه. دیدیم قیاسات و مغالطی، قیاسات جدلی هم آمد. اول قیاسات خطابی بودن، برهانی نبودن، بعد قیاسات مغالطی و قیاسات جدلی هم آمد، بعدها چند چند بیت برهان جانشین شد. و کان السابق الالجمهور من اقسامها هوال قسم طبیعی. فلسفه سه تا بخش داشت، یکی بخش طبیعی، یکی بخش ریاضی، یکی بخش الهی. اولین بخشی که خونده می شد طبیعی بود، بعد ریاضی بود، بعد الهی بود. و کان السابق الالجمهور من اقسامها، من افسانه‌ها بیان الفلام اثاره، چون اثاره استفائله، الفلام شاید مصول است، یعنی الَّذِي صَدَقَ إِلَى الْجُمْهُورِ من افسانه‌ها، من افسانه‌ها بیان برای الَّذِي. اون قسمی که زودتر به سمت جمهور آمد، این جمهور یعنی توده فلاسفه، برای توده فلاسفه قبل از همه این بخش ها آمد، هو القسم طبیعی بود، یعنی اولین بخشی که از فلسفه خونده می شد اون بخش طبیعیش بود. ثم اخذوا یتنبهون لتعلیمی، بعد شروع می کردن آگاه می شدن لتعلیم ریاضی رو، بعد ریاضی رو می خوندن، ثم لیلالهی، آخر سر می رفتن سراغ الهیات. قانون خوندن فلسفه در قدیم این چنین بود که اول طبیعی رو می خوندن، بعد ریاضی رو، آخر سر الهی رو. خب انتقال پیدا می کردن از طبیعی به ریاضی، از ریاضی به الهی، ولی گاهی این انتقالاتشون تام نبود، یعنی اون رسوباتی رو دقت کنید، اون رسوباتی رو که در طبیعی و ریاضی تو ذهنشون داشتن، اینا رو تو الهی با خودشون می آوردن. فکر نمی کردن که الهی قواعد مخصوص خودشون داره، وقتی آمدن تو الهی از همون قواعد طبیعی، قواعد ریاضی استفاده می بردن، یعنی یه چیزایی تو ذهنشون از همون طبیعی و ریاضی بود، باید منتقل می شدن به الهی، کاملا منتقل می شدن. انتقالشون انتقال نارسی بود، انتقال غیر سریع و غیر محکمی بود. و کانت لهم، یعنی برای این جمهور، انتقالاتی از بعض این علوم به بعض دیگر که این انتقالات سریع و محکم نبود. و اول من تقلو ان المحسوسه الى المعقوله تشوشو، اولین باری که از محسوس به معقول رفتن، چون طبیعی محسوس بود، ریاضی هم به نوعی محسوس بود، بعد اینا منتقل شدن به الهی که معقول بود، از محسوس که خواستن به سمت معقول برون، تشوشو به تشویش افتادن، یعنی اضطراب پیدا کردن و ذهنشون به هم ریخت. اقصدن نقومون انل قسمته توجه وجود شیعه، که شروع در نقل این دو مذهب، یکی مذهب مسل، بعدا مذهب مبدع بودن تعلیمیات.